بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون در هفته گذشته پیرامون ادله‌ای بود که در جواز انتفاع از اجزاء خنزیر وارد شده بود. عمده روایاتی بود در این باب. روایت اول روایتی بود درباره جواز انتفاع از جلد خنزیر. روایت دوم که روایت زراره بود، روایتی بود در جواز انتفاع از شعر خنزیر. روایت می فرمود که از حضرت سوال کردیم که یک دلویست که تنابش از شعر خنزیره، با اون دلو از چاه آب میکشید، آیا از اون ماء، از اون آب میشه وضو گرفت؟ حضرت فرموده بودن اشکال نداره. در اینجا صاحب وسائل سه توجیه مطرح فرموده بودن. اولین مسئله که گفته بودن اصلا مراد زالکل ما اشاره به ما دلو نباشه، بلکه اشاره به آب چاه باشه. مثال زدیم، گفتیم مثلا قرض بفرمایید کسی سوال بکنه آقا از استخری که گوسفندا میان ازش آب میخورن میشه وضو گرفت؟ از استخری که یهودیا میان ازش آب میکشن میشه وضو گرفت؟ اینجا اومده گفته از چاهی که با دلو ریسمان خوک داره آب ازش کشیده میشه، میشه وضو گرفت؟ سوال از آب چاه باشه. دومین نکته این که گفته بودن شاید اصلا این تناب با آب دلو ملاقات نکرده باشه. سومیش هم گفته بودن لعل که اساسا دلو کر باشه. استبعاد شده بود که دلو که کر نمیتونه باشه. ما گفتیم نه، وقتی که با گاو و با اسب و با الاغ و اینجور چیزا آب رو از چاه میکشیدن، این اتفاقا دلوهای بزرگی بود. چاه هم تصور این که چاهایی مثل چاهای الان باشه نکنیم، چاهایی بوده عریض و نه چندان خیلی عمیق که حالا مثلا از 50 متر مخواستن 100 متر آبو بیارن، 20 متر 25 متر بوده، دلوهای خیلی بزرگی مینداختن توش، اینا رو میکشیدن برای سقی اشجار. و اساسا شاید به همین جهت هم موی خوک استفاده میکردن، چون محکمتر بوده. دلوهای کوچیک با تنابهای کوچکتر و ظریفتر قابل حل بوده، این احتیاج بوده تنابهای خیلی محکم باشه، چون دلوها خیلی بزرگ بوده، سنگین میشده، تنابهای مثلا با موی بز پاره میشده. اون وقتا که مثل الان سیم بوکسل و اینا نبوده، باید همه چیو با همین پنبه و تناب و بشم بز و اینا درست میکردن. خب حضرت امام در این باره میگن که اولا روایت ظهورش در آب دلوه نه آب چاه. روایت اصلا اشاره به آب چاه نداره. اینکه بعضی اومدن گفتن مراد توزیع من بئره، نه، مراد وضو گرفتن از آب چاه نیست، ظاهر روایت هم هم و ظاهر اینه که سائل در مسئله شبهه داشته. چرا؟ چون احتمال نجاست میداده، احتمال میداده دل و وقتی ریسمانش از موی خوک باشه باعث نجاست آب بشه. نکته دوم که به درد همه جای فقه میخوره یاد بگیریم اینه که ایشون میگن آقا یک فرقی است بین انتفاع و تصرف. انتفاع و تصرف دو مفهوم عرفی هست. ممکنه یه جاهایی کاری شما بکنید انتفاع باشه تصرف نباشه. مثال میزنن، میگن فرض کنید که شارع میگه از درخت توی مدرسه دارالشفا انتفاع نبرید. شما اگه بری زیر درخت بنشینی انتفاع بردی، اما تصرف در درخت نکردی، لذا شما تو همه خیابونا راه میری اما در درخت های خیابان تصرف نمی کنی، اما از درخت های خیابون انتفاع میبری. تو کوچه باغ ها راه میری، باغ های مردمه، از درخت ها انتفاع میبری، سایه میندازه، هوای خوبی داره، اما تصرف در اونا نمی کنی. تصرف در مال غیر حرامه، ولی انتفاع از مال غیر به طور مطلق حرام نیست. ما مثالی اضافه کنیم، یه آتشی روشنه، شما دور آتش وامیسی، چراغی روشنه بیرون تو کوچه وامیسی، زیر این چراغ متنی رو میخونی، انتفاع وردی ولی تصرف در آتش یا در نور نکردی. ایشون میگن وقتی که، یه مثال دیگر میزنن، میگن مثلا فرض کن اگه کسی آمد گفتش که از آب دره مثلا فلان استفاده نکن، این انتفاع کیه؟ وقتی که تمام این آب در هر کجا مورد استفاده قرار بگیره این انتفاع، لذا این آب رو اگه از اون دره بردارن بیارن با لوله جای دیگه یا در انهار جریان پیدا بکنه جای دیگه هم به شما برسه این انتفاعه. خب پس میگن بین تصرف و انتفاع فرق. انتفاع مفهوم اوسعی است. حالا از امام صادق سوال شده آیا ما از آب دلوی که ریسمانش از شعر خنزیره وضو بگیریم؟ حضرت گفتن اشکال نداره. این جواز انتفاع از ریسمانه. انتفاع از ریسمان میگن بله، کسی که آب رو استفاده میکنه داره انتفاع از ریسمان میبره، انتفاع به شاخ و دم نداره، یا مفهوم اوسعی. این قلت در کلام برخی بود، روز پنج روز سه شنبه قبل تعطیلات دیدیم این قلت آقا لعل متوزی و کسی که آوا از شاه در آورده دو نفر باشن، یکی آوا از شاه آورده اصلا متعبد نیست، آدم درست درمونی هم نیست. یکی وضو گرفته. تمام استدلال شما بر چی استواره؟ استدلال بر اینه که بگیم دلو انداختن تو چا، آبو در آوردن، وضو گرفتن. از امام سوال کردن، گفت اشکال نداره، در حالی که اگر اون انتفاع حرام بود حضرت باید میگفت از آب درو انتفاع ببرید، ولی ریسمان کار غلطی بوده، حضرت باید به نوعی نهی از منکر میفرمود. اما یکی بگه آقا آب و یکی دیگه کشید، وضو رو یکی دیگه گرفت، این دوتا ربطی به هم ندارن، لذا لازم نیست امام جواب بده. مثال زدیم، مثل این که شما میگی آقا ما رفتیم یه قهوه خونه ای از من سوال میکنه این قهوه چی برای من تو استکان نقره چایی آورده، جایز خوردنش؟ من رو به فعل شما جواب میدم، نباید اینجا بگم آقا اون قهوه چی گناه کرده، قهوه چی نباید این کارو بکنن، چرا به قهوه چی داریم؟ شما میگی خوردنش حکم میداره. اینجا سائل میگه وضو چه حکمی داره؟ اینکه آب از شاه کشنده چه مسئله ای داره؟ اون رفتی سوال نداره، لذا امام لازم نیست جواب بده. حضرت امام به این مطلب جواب میده، ایشون میگن روایت از این جهت اطلاق داره، هر دو صورت رو میگیره، چه جایی که آب کشنده و متوضی یه نفرن، چه جایی که آب کشنده و متوضی دو نفر، در هر صورت علل اطلاق میگه جایزه. وقتی میگه جایزه ما میریم رو فرضی که آب کشنده و متوضی یکیان، وقتی یکیان آب کشنده همون متوضی است، امام هم گفته اشکال نداره، نهی از منکر هم نکرده. به طور کلی اطلاقی که در اینجا مطرح میشه اشاره به اطلاقی است که ما از لفظ میفهمیم، ولی بله این لفظی که گفته میشه ربطی نداره، اطلاق مقامی است. وقتی خیلی خوبی
یعنی انتفاعی که فرضی تو این مسائل انتفاع مهمه، تصرف خیلی لازم نیست، این مسائل مسائل شهارت و نجاست را حالا بهش هم میخوانی بفرمایید، انتفاع تصرف مال مثلا غصب و این هاست،
حالا عبارت ما ببینیم، میفرمان وحیه درست روایت و این کانه به صدد بیان توضی من الماء در رابطه با اینه و ظاهر ان شبهته من جهت تنجس الماء، ظاهر هم اینه که شبه از این جهته، یا حداقل احتمال میداده سائل، احتمال سائل لزاله، لکن نفی البعث عن الوضوء ما ان نحو انتفاع انه نحو انتفاع بالحبل سیما مقتضا اطلاقها، مقتضی اطلاق این مطلب که مطلب آیات شیخمون درست اطلاق مقامیه، سیما ان مقتضا اطلاق این مطلب جوازه لو کان المتوضی هو الذی یستقل ماء به، اطلاق اقتضا میکنه که چه در جایی که متوضی و آب کشنده یکی هم، چه در جایی که متوضی و آب کشنده دو نفرن و متفاوتن، در هر دو صورت این مطلب جایز باشه. خب وقتی جایزه ما میریم رو فرضی که اینا یه نفرن. آقای سائل شما متوضی هستی، خودت هم آب کشنده ای؟ میگه بله. حضرت میگه اشکال نداره، پس میخواد بگه انتفاع هم اشکال نداره. بله مقتضا اطلاقهی، مقتضا اطلاق این جوازش لو کان المتوضی هو الذی یستقی، نه اگه اون برش نباشه اون بر نسبت اون ساکت، ولو نه لو، چون اگر او باشه میتونه بگه اون طرف سوال از فعل غیر که نپرسیده، اما این میگه فرقی نمیکنه، اما خود شمایی در این فرض هم گرفته. اطلاق شامل او میشه، ولی اگه شامل او بشه دلیل بر نهی از منکر نمیشه. دوباره دقت کنید، یه بار دیگه بیرون بگیم. حضرت عالی اومدی از امام سوال کردی که آقا ما رفتیم آب کشید، ما رفتیم وضو گرفتیم، چه حکمی داره؟ اگر خودت آب کشنده باشی امام باید نهی از منکر میکرد، اما اگه آب کشنده کس دیگه ای باشه امام نهی از منکر نباید اون رو بکنه، که چون اون سائل نیست. الان به تو بگه که اون کارش حرامه، میکنه تو دیگه نبینش امام. لذا اطلاق در رابطه با شخص شما انتفاع رو جایز میکنه، ولی به نحو قضیه حقیقیه چون هست، یعنی همه انتفاع جایز میشه شامل بقیه هم میشه. اما دیگه این روایت دلالت بر جواز انتفاع او به خصوصه نداره، از راه قضیه حقیقیه و اشتراک احکام باید اون رو ثابت کنید. خب لکن نفی بعث دلیل على عدم حرمت انتفاع به، معلومش حرام نیست. خب یه نفر سوال میکنه اینجا، توهم میکنه که وضوع انتفاع نیست اصلا. ان الوضوء ليس انتفاعا بالحبل، وضوع که انتفاع از حبل نیست، بل انتفاع من الماء. انتفاع حبل چیه؟ اخراج ماء من البئر، نه وضوع از آب. سوال اینه که آقا وضوع که انتفاع از حبل نیست، میگیم چرا؟ ضرورت ان الانتفاع بالحبل هو رفع و نحو حاجت بالحبل و شد الحبل بالوعدل، و اینو ببندن، و الغاءه فی البئر و اخراج الماء من، اینا مقدمات انتفاعه. انتفاع اصلی درست شرب ما و توضیه، ولی مقدمات انتفاع هم انتفاع هم. بعد اون مطلب خودشون رو توضیح میدن. ففرق بین حرمت تصرف شی و حرمت الانتفاع به، فلو حرم الانتفاع به شجر مثلا لا یجوز الاستزلال به و توقف تحت ظلهی توقیا عن الحر، یعنی برای اینکه آدم از گرما خودشو نگه داره. ولمتع معنی اولا ایسا تصرفن فی شجر. فلو حرم الانتفاع بالوادی، اگه گفتن آقا از یک وادی، یک دره یا یک آبگیری نباید استفاده کنید، لا یجوز شرب ماءه ولو بعد اخذه فی قربته، ولو اینکه بعدش اینو در یک مشکی بگیرن، یکی بره از یک دره رودخونه آب تو مشک هم بکنه، به این میگن انتفاع. ولای تو سقی و زرع و الاشجار به ماه ولو بعد جریانه ای فل انهار و سواقی، ولو اون که بعد از 200 کیلومتر آب به اینجا برسه. اگه گفتن آب خزر حرامه، برش دارن با پمپاش هم بیارن قوم حرامه، چون انتفاع لصدق الانتفاع به انتفاع صدق میکنه. و فی المقام، این مثال دوم بر فرق بین انتفاع و تصرف نیستان، فرق بین انتفاع و تصرف هم اولیه است، چون دومی هم انتفاع هم تصرف. اما مثال دوم میخوان بگن مقدمات اگه وارد قضیه بشه اینجوری است که انتفاع صدق نکنه، همونطور که آب دریای خزر رو اگر با 10 واسطه بیارن قم باز میشه انتفاع من الخزر، آب چاه رو هم با 10 واسطه بیارن میشه انتفاع از آب چاه. خب انتفاع از آب چاه به وسیله چیا بوده؟ به وسیله انتفاع از مقدمات. قسمت دوم فرمایششون که راجع به آب وادی بود، اون برای تمایز بین تصرف و انتفاع نیست، برای اینه که بگن انتفاع با وسائط صدقش کماکان باقی بود. خب و فی المقام لو اخرج الماء بالحبل من البئر، میگن اگه کسی آب آورد بیرون، اما و احریق قهرن، خود به خود ریخت، این لا یصدق انه انتفع بالبئر، نمیگن این استفاده کرد، نمیگن دلو استفاده کرد، نمیگن حبلو استفاده کرد، به خلاف مالو استعمله فی الحوائج. اما اگه استفاده بکنه چرا؟ میگن از دلو انتفاع برد، از حبل انتفاع برد، از بر انتفاع. خب یه اشکالی در امام شده و اون این که فرمودن که آقا روایت به قرینه روایت حسین بن زراره که همین رو میبینیم، این اصلا سوالش از آب چاه نه آب دلو. دومین اشکالی که شده این که اگه کسی آب خودش کشید و وضو گرفت، یه نفر بودن میشه گفت آقا این چیه؟ انتفاع. اما اگه دو نفر باشن به این نمیگن انتفاع. این تو این پاورپوینت ها نوشته متعارف، نه متفاوت. پس وقتی نکته بزنگاه سوال اینه، پس وقتی سوال از وضوع روایت به نسبه به اون فرض اطلاق نداره، بابت این مسئله عبارت رو دیگه خودتون ببینید. در روایت پس دو تا نکته مهم وجود داره، حواسای من. اولا اون نکته که این آب از دلو چکید نجس شد، یا دلو بگیم آقا این کر بوده یا نبوده، اون دخالتی در مانع حنفی نداره. منتها مسئله در روایت ما محل چیه؟ محل دو سه تا نکته است. یک، اساسا سوال از آب چاه یا آب دلو، این سوال اول. پس اولا باید بگیم اگه سوال از آب دلو، دومین مسئله معلوم میشه. حالا آیا بر امام نهی از منکر جایز بوده یا نه، واجب بوده یا نه؟ دقت کنیم روایتو. روایت یه بار از اول بگم، میخوایم مطلبونو جمع بکنیم. روایت اینه، یه بار رو بخونیمش تبرکه. میفرماید زراره سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقابه الماء من البئر هل یتلو توزع من ذالک الماء قال لا بأس. همه مسئله اینه اگه سوال در رابطه با آب چاه، این ذالک الماء یعنی آب چاه، اینجا اصلا دلالت بر انتفاع از این شعر نداره. اما اگر سوال در رابطه با آب دلوه، اگر در رابطه با آب دلوه، در این صورت مسئله دوم پیدا میشه، آیا امام نهی از منکر براش واجبه؟ اگر آب دلوه، ولی بگیم آقا اون ربطی نداره، امام لازم نیست همه مسائل رو در ضمن یک روایت بیان بکنه که. اما گفتیم نه، امام براش نهی از منکر مثل بقیه واجبه، طرف اومده سوال کرده، حضرت ترک استفسار کرده. اگه گفتیم انتفاع، اگه گفتیم نهی از منکر بر امام واجبه، در این صورت واقعا ترک استفسار از ناحیه امام علیه السلام واقعا دال بر جوازه. حضرت جاده سوال کنه، بگه آقا کی آب کشید؟ اگه آب کشنده با آب با متوضی نفره نهی کنه. اما اگر گفتیم نه بر امام لازم نیست جایی که سوال از وضوع انتفاع از دلو نهی کنه، در این صورت میتونیم بگیم آقا انتفاع حرام بوده ولی حضرت عنایت به این بعد قضیه نداشتن. مثل این که گفتیم اگه یک کسی آمد از حضرت سوال کرد آقا با دل و قصبی اگر آب کشیدند میتوانیم وضو بگیریم؟ حضرت گفتن بله. حالا این دلیل بر اینه که بگه قصب جایزه، توجه به اون بعدش نیست. پس همه نکته روایت به دو تا سوال برمیگرده. یک، آیا سوال از آب دلوه یا آب چاه؟ دو، آیا روایت به نسبت به انتفاع اطلاق داره که اگه داشته باشه امام نهی از منکر باید میکرده؟ این دو تست مهم. ظهور روایت ظاهرا آب دلوه، به خصوص با توجه به ذالک. عبارت روایت رو یه بار ببینیم، میخوایم جمع‌بندی کنیم.
آب دلو بدون مثلا بیر نمیشه.
بدون چی؟
بدون بیر.
نه نه، وقتی دلو آب رو از بیر جدا میکنه، حالا فرمودید اجازه بدید، وقتی آب دلو از چاه جدا میشه، حالا سوال اینه اون آب دلو تو چاه مونده یا این آبی که الان تو دلوه؟ خب سوال هم ببینیم. سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر هل یتوزع من ذلک الماء. به نظر میرسه ذلک الماء اشاره است. ذلک الماء یعنی مایی که یستقابه، میگن یستقابهی ما من البئر. این ماء من البئر، تعبیر یستقابه الماء من البئر، با من البئر. بعد سوال شده آیا من ذلک الماء، این اشاره به این ماء داره. از ظهور در آب دل
یستقابه
الماء من البئر، بله جزء روایت. کدوم؟ اگه ماء بئر باشه یا ماء دلو باشه؟ اگر مراد ماء بئر باشه که این استظهاره، بئر یا دلو میگیم دلو. اگه ولی یک کسی استظهار بکنه ماء بئر، اگه استظهار کنه ماء بئر را روایت اصلا دلالت بر ما نده. اما اگه بگه ماء دلو، سخن اساسی گفتم اینه که دقت کنید روز سه‌شنبه بهش مفصل اشاره کردیم. شما میگی آقا من رفتم قهوه خونه، قهوه چی بر من تو استکان نقره آب آورد، چایی آورد، میشه خور؟ از امام سوال میکنیم. امام لزومی نداره جواب فعل قهوه چی رو بده، کار تو رو باید بگیم. عرفه اگر احیانا نگفت آقا ایوان ناس آوردن آبم حرام غیر خوردنشان، این دلالت نداره. اما این اگر احیانا اینو گفت یا نگفت تفاوت تو قضیه نمی کنه. حالا ببینید، میگه عنایت به اون بعدش نداره. اما اگر نه، گفتیم که باید امام نسبت به مقدمات توجه بده، اون وقت دلالت داره. اون تا این نکته ای تو این روایت هست. یکی این مثالایی که ما میزنیم در این موارد، این مثالی که گفتم قهوه چی رفتیم و گفتیم چای آورد، اینا در فرضیه که امام میخواد بگه حرامه. اما اگه گفتش که یک کسی که آقا رفتیم قهوه خونه، بر من تو ظرف فلزی، تو ظرف نقره‌ای آب برد. امام فرمود ایراد نداره بخور، یعنی جوازو گفت نه حرمتو. آیا نمیشه استظهار کرد جواز کل عمل کرد رو؟ ممکنه آدم بگه جواز وقتی گفته میشه ظهور اوسعی داره، لکن در ما نحنفی یه مطلب راحت تری وجود داره و اونی که اصلا سؤال روایت از حبله، اصلا سؤال ساوی از وضو نیست. میگه سألته عن الحبل، من در رابطه با حبل پرسیدم، حبلی که یستقا به الماء من شعر خنزیر، یعنی چند از ابتدا یک نحوه انتظاری در سائل هست که امام پیرامون انتفاع عن الحبل هم جواب بده. این یک نوعی روایت ظهورش در زمینه جواز انتفاع اقوا میشه. در هر صورت گفتم روایت سه فرض داره، این سه فرض رو هر کدوم از آقایون متفاوت گرفتن، سه فرض رو در ذهنمون داشته باشیم. یک، جایی که سوال اصلا از بئره که اصلا روایت و خرابی ما نحنفی نداره. دو، جایی که سوال از آب دلوه. جایی هم که سوال از آب دلوه دو فرض میشه، جایی که بگیم امام عنایت به انتفاع هم داشته از ریسمان، جایی که عنایت به انتفاع از ریسمان نداره. ما گفتیم اولا استظهار میکنیم ظهور در ماه دلو نبئر، دو چون سوال از حبله عنایت به انتفاع از حبل هم درش بوده. سوال از حبل نیست، سوال تو عن الحبل درسته، ولی مستقیما میره حبل و عنایت قرار میده.
اون قیده سوالش از همون وضوع هست، اون قیده این وضوع با دلوی هست که حبل بوده،
ولی از ابتدا چجوری میپرسه؟ از حبلی که این گونه هست. اما شما هم در حقیقت دارید برمیگردید میگید این در حقیقت سوال بیرفته پیرامون وضو، چون پیرامون وضوست توجهی به انتفاع نداره، اطلاق اون بر نداره. ما عرضمون اینه نه، درست سوال از وضوست، اما چجوری سوال کرده؟ چیو در چشم امام پر رنگ کرده سائل؟ حبل رو. این توجه به انتفاع رو هم در سوال پر رنگ. بله سوال از آخرش مستقابه هلماه سؤال. ولی چگونه سوال کرده؟ بس استظهاره، توجه به استظهار. آره. اما این نکته ای هم که هست، برخی از بزرگان اومدن گفتن اما هر چی بالا بریم پایین بیاییم این روایت اساساً باید کنار بذاریمه، رضا روایت مطروح است باید کنار بره. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت خلاف مسلمات فقه شیعه است. این روایت میگه آب قلیل ملاقاتش با نجس باعث نجاست آب نمیشه و این خلاف مسلمات. بله خب اینا گفتن چون اون رو مقدم میداریم، اونا اقوا هستن، ازهرن، اکثرن، میگه اون رو مقدم میداریم، در نتیجه روایت کلا میره کنار.
وقتی صحبت شده گفتن که اون از مفهوم روایت گرفتن، گفتن آب قلیل نجس نمیشه، بعد مفهوم گرفتن که آب قلیل نجس میشه.
به هر حال مفهوم هم حجت دیگه.
خب احتمال مفهوم درست باشه اما ممکن هم درست نباشه.
در همه چی احتمال هست. احتمال وقتی دوتا روایت دوتا ظاهرن، اینی دوتا احتمال غیرم دارن. بالاخره ادله‌ای که میگه آب قلیل متأثر میشه از نجاست زیاده، این یه دونه کوچولو مونده، تعارض اینو میذاریم کنار. از ظهور اینم همین بحثه که ظهور این که دلو قلیل بوده. بله گفتم، حالا میگم گفته شده این دلو عبارت چون میبینیم ولكن حیث تدل هذه الروایه علی طهارت الماء القلیل ولو لاغ النجس مشکل اعتماد بهش. تقدم نص، اولا نص نفرمایید، منطوق، منطوق با مفهوم نه. اگه مفهوم از سلسله مفاهیمی باشه که حجت بر منطوق چرا مقدم نشه؟ هر دو حجت هم دیگه هر دو ظاهره. نص یعنی این که این اصل و جدید نیست و چوب را چرخش نمیره و احتمال دیگه توش نیست، نه همش احتمالات در عمل. منطوق و مفهوم هر دو حجت هم نیست، در عرض هم هستن، اینجور هم نیستن یکی از اف از دیگری باشه. لو فرض که حجت شد، یادتون باشه ما بحثی داشتیم مفاهیم استظهاری. خب و این کانه هناک توجیهات لعدم نجاست الماء، که بگن آقا ما نجس نمیشه، مثلا فرض کن این تناب با آب برخورد نکرده، که گفتیم این خیلی بعیده، یا عدم ملاقات یا عدم نجاست یا عدم ملاقات. عدم نجاست آب کور باشه، عدم ملاقات اصلا برخورد نکرده باشه، که این عدم ملاقات بعیده، ولکن نهو بعیدون جدا. در هر صورت این یه مسئله روایت بر فرض تمامیت انتفاع رو تجویز میکنه و بیع رو اشاره بهش نکنه. روایت سوم که بخونیم فردا روایت رو پی بگیریم، روایت حسین ابن زرار است. ظاهرا حسین ابن زراره که پسر زراره است. زراره سه تا پسر داره، عبدالله، حسین و حسن. احتمالا حسن و حسین هم بزرگتر بودن هم شاید اولا. یه روایتی داره کشی نقل کرده که امام صادق به عبدالله ابن زراره گفت ما یه روایت، دو تا روایت جایی داریم، یک دو جا تخته کردیم زراره رو. در روایت ما هست که امام صادق دو سه جا زراره رو تخته کرد، یا 15 تا به قول ایشون، اما برمیگه دو سه تا میشه، بقیهش دیگه برمیگه دیگه یکی. اینا امام صادق گفتن نه زراره، آقا مثلا چی راجب زراره چیزی گفتن. بعد به عبدالله میگن برو به بابات بگو از دست ما ناراحت نباشه، ما به خاطر حفظ او که حکومت اذیتش نکنه اینو گفتیم. در حقیقت تقییتا لنجات جان زراره اینو گفت. ذیل اون کشتی داره که به عبدالله میگن و ما حسن و حسین تو رو گرامی داشتیم و مسئولیت تو رو به اونها محول کردیم. حواسه من این روایت یه چیز دیگه هم ازش در میاد که زراره تو دستگاه امام صادق یه مسئولیتی داشته. شکاره بوده مثلا، بس کنید مسئول هیئت استفتا بوده، یا بالاخره یک تو سیستم امام صادق کاری بوده که به واسطه پیری، چون زراره جز شاگردان امام باقر هم بوده دیگه، به واسطه پیری که حالا رفته بوده و گوشه نشین شده بوده، حضرت این رو به پسران او محول کردن، یعنی حسن و حسین ابن زراره. یکی از این رواتی که اینجا روایت داره حسین ابن زراره است، اما این پسرها هیچ کدوم راوی نیستن. باز از همین بر میاد که زراره دو تا نقش داره، یه نقش فقاهت داره، مثلا یه نقش مالی داشته. حسن و حسین نقش مالی رو دنبال کردن، خیلی روایتی ازشون موجود نیست، به خلاف زراره که اگه ورش داری نصف فقه ما میره هوا. اینه که حضرت صادق علیه السلام راجع پسرها اینا میگن. ظاهرا حسین بن زراره توثیق داره، روایت انشالله فردا.